أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد و السلام و علی آله الدافعی جیشات هل اباطیل و دامغی سولات هل ازالیل. به خطبه 175 رسیدیم. خواست خدا امروز سومین جلسه است که به این خطبه میپردازیم. در جلسه قبل در رابطه با قرآن مطالبی بود. در این بحث امروز در رابطه با عمل، العمل العمل ثم النهایه النهایه و الاستقامه و الاستقامه. عمل عمل، نهایت نهایت، استقامت استقامت. تکراریست در اینجا و این که گاهی عطف به واو است و عطف به ثمه. این تکرارش تأکید لفظی است، تأکید می کند. عمل عمل ثم النهایه النهایه، اینجا با ثمه می آورد. ثمه عطف با تأخیر است. خیلی هستند دارن کار می کنند، اما اون کاری که به پایان برسد هدف دار باشد اون کجا؟ اون کاری که همچون انسان رو مشغول کند کجا؟ اون کاری که به قیامت منتهی بشود اون کجا؟ اونقدر ماندگار باشد؟ اون کارهای روزمرگی کجا؟ العمل العمل، پرکار باشید پرکار باشید. ثم فاصله هاست بین کار و بین این که این کار ماندگار باشد، این کار به هدف برسد. النهایه النهایه. در خطبه 75 مطالبی حضرت دارد که امام صادق فرمودن کل کلمت منها علا وزن سماوات و الارض. فرمودن 21 جمله در این خطبه هست، هر جملهش به اندازه زمین و آسمان ها قیمت می خورد. یکیش اینه: رحم الله امرأ رمى غرضا. و بعضی عبارت ها از رحم الله امرأ رمى عرضا، هر دوش درست. خدا رحمت کند کسی را، مفصلش اونجا در خطبه 75 گفته شده، مراجعه کنید. خدا رحمت کند کسی را که رما غرضا، هدف میگیرد، هدف داره، هدف میزند. و رما غرضا، خدا رحمت کند کسی را که دور میاندازد این عارضی ها را، یه چیزی درست حسابی مندگار رو دنبال میکند. ثم النهایه النهایه، اگر کسی رما غرضا و رما عرضا باشد ملکوتی و فوق ملکوتی میشه. رضا رحم الله هم ره، خدا رحمت کنید این آدم ها رو. رضایی جمله برابر آسمان ها و زمین میارزد. پس فرق هست، فاصله هست بین کار و کاری که رما غرضا و رما عرضا. خب اگر میخواییم کار به پایان برسد، خب باید دو مهمترها بپردازیم. باید چند کاره نباشیم. من اومه الا متفاوت خذلت حلیل، اونه که چند کار متفاوت داره، اشراف این کارا نداره. وقتی که بحث راه حل میرسه احساس خاری میکنن. حیل جمع حیله یعنی راه چاره. آقا چند تا کار داره؟ ببینیم مشکلات پاورجاست هنوز. این آقا راه چاره حل مشکلات چیست؟ آقا خجالت میکشد. تو که 10 تا کار 15 تا کار بوده گرفتی افتخار هم میکنی. خب بفرم حالا مشکلات رو حل کن. پس نهایه نهایه مهمه. 10 تا کار داشتن مهم نیست، اصلا خوب هم نیست. شیخ بهایی که شیخ بهایی است، این همه تجمع استعدادها در اوست، میگه غلبه تو کل لذیفن، اون کسی که یک هنر است من مغلوب او شدم. بله غلب تو کل لذی فنون، اونم که چنگاره بودن من با اونها غلبه کردم. اگر میخوایم کار به پایان برسد چنگاره نباشیم، اگر میخواهیم کار به آخرت برسد به مهمترها بپردازیم. لا قربت به نوافل اطاعت و رب الفرائض، چه قصد تقربی شما میتونید بکنید به کارهای بی‌اولویت وقتی میپردازید؟ به مستحباتی میپردازید که واجباتتون از دست میرود. حاصل هاست بین این که کار میکند که خیلی هم توصیه به کار داریم و بین این که این کارش به هدف میرسد و به قیامت متصل میشود. لذا اینجا با سمت شده است، والاستقامه والاستقامه ثم الصبر الصبر والورع الورع. مسئله دیگر استقامت، صبر و ورع. خب ما صبر و معنی استقامت میگیریم نوعا، اما اینا با هم که کنار هم میاد معنی فرق میکند. علت و دلیل و تغایر، مثل ظرف و جار و مجرور میماند. ظرف و جار و مجرور، اذا افترقا اتحدا، اذا اتحدا افترقا. اگر گفتن ظرف شما جار و مجرور هم ازش بفهمید، اما گفتن ظرف و جار و مجرور دیگه دو معنایی میشود. مثل مسکین و فقیر میماند، با هم که بیاد حتما فرق میکند، یک معنی دیگه ای. فقیر اونه که فرق ستون فقراتش شکسته، مسکین اونه که تو خانه نشسته نمیتونه قرضی بگیرد، قرض بگیره نمیتونه پس بده، نه کسی رو میشناسد. یه فرقایی دارد. اینجا استقامت و صبر کنار هم آمده، عطف به هم آمده. نه که عطف به هم آمده بعد دارد هم صبر، معلوم چه خیلی با هم فرق میکنه. فاصله هاست بین این استقامت و صبر. توصیه دیگر و تأکید دیگر، استقامت استقامت استقامت. در اینجا این نهادا و سراتی مستقیمن فتبه، این راه راست است و حیر و بشباش، این راه رو درست برید، راه راست برید. خوب تأکیدن انسان راه سرات مستقیم برود، خیلی خوب. اگه سرات مستقیم نریم چی؟ خوب عملا نتیجه نمیدهد، بار کج که به منزل نمیرسد. رضا راه رو مستقیم برید. اما خیلی فرق است بین کسی که راه مستقیم می رود و اون کسی که در این راه ادامه دار است و مقاوم است، تا آخر عمر اینجوری راه می رود. الاستقامه الاستقامه، تأکیدن راه رو درست برید، صراط و مستقیم برید. ثم، باز اینجا عطف به ثم است، فاصله هاست. خیلی ها بودن، خیلی ها هستن، وارد کار شدن، یک عبادتی را شروع کردن، چرا تا آخرش اینجور نیستن؟ علمی را شروع کردن، چرا وسط راه بریدن؟ خواستن قرآن حفظ کنن، چند تا آیش بیشتر حفظ نکردن، همینطور حساب کنید. رفتن تو ورزش، چرا بدن ادامه ندادن؟ اینا همش راه مستقیم بود، چرا ادامه ندادن؟ پس فاصله هاست بین اون که شروع ورزش کنند و اون که تو آخرش بره. اونو که شروع به حفظ کند، این که تا آخرش بره. راه راست برید، راه درست برید. ثم از صبر، از صبر. سپس مقاومت، مقاومت. این کار استمرارش خیلی مهمه. ثم الوره الوره، در نهج البلاغه است الوره و جنه، وره سپر است. در میدان جنگ کسی که سپر ندارد چطور میخواد مقاومت کنه؟ بیچارش میکنن، براش تصمیم میگیرن، زمینش میزنند. او انسان هایی که راه رو درست میرند و مقاوم هستند، خب طرف مقابل چطوری زمینش میزنند؟ از بی احتیاطیاش استفاده میکنند، از غفلتش استفاده میکنند. وره الوقوف اندش شبهه، یعنی آقا هر جا شبهه است توقف کن، دام است، حواست باشه. دام رو جلو اینا پهن میکنن، چون راه رو درست میرن، مقابل هم هستن، مقابلشون نمیتونن بیستن، دام جلوشون میگذرن. دام هم طبعا ظاهرش دان است. خیلی آدم باید حواست جمع باشه، اهل احتیاط باشد، غفلت نکند و تو شبه ها نرود. خب حالا اگر کسی بگه من نه، من راه رو دارم درست میگم، مقاومم هستم، زرنگ نباشه، ورع نداشته باشه، سپر نداره، نمیتونه ادامه بده. ضربه میخورد. نزد دارد ثم سب رسب الور الور ورع رو با سب باید عبد گرفت. اینا با همه. وقتی شما میتونید مقاوم باشید که ورع داشته باشید و الا دشمنان و حسودان و نااهلان از همین راه بی احتیاطی و غفلتی که کردید وارد میشن. هم در جهاد اکبر هم در جهاد اصغر فرقی نمی کنند. این انشاءالله گفتن و کل شیء لک حلال و این حرفا این مال شریعت هست. اون که در طریقت کار میکند باید احتیاط کند. مثل کسی است که رو زمین راه میرود که همه رو زمین راه میرن، همه هم شریعت وظیفه شونه، اما یکی رو ارتفاع داره کار میکند. اون که تو ارتفاع نمیتونه غافل باشه، اون که تو ارتفاع داره کار میکند نمیتونه با انشاءالله پاش جلو بگذره، باید خیلی حواسش جمع باشد. لذا این خطبه درسای طریقتی است. اینجوری این سوالا همینجور اب ندارد، با انشاءالله درستش کن برو جلو. هم در بحث جهاد اکبر هم جهاد اصغر فرقی نمی کند. یک زندگی حر و آزادی هم آدم داشته باشد باید اهل ورع باشد. الوره الوره اون کسی که میخواد راه به درست بره، میخواد مقاوم باشه، میخواد تا قیامت بره، به قیامت متصلش بکند، خب باید تو ارتفاع داره کار میکند. او باید با احتیاط باشد، باید با ورع باشد. مسئولین هم البته همینطور. در نهج البلاغه داره در نامه 45 که عثمان ابن حنیف به مهمانی رنگارنگ رفته بود، حضرت دارد که ما ایغنت به تی به وجوههی فنل مینه، اگر یقین کردی از هر جهت طیب و طاهر است مصرف کن، انشالله نداره این کارا. این لکم نهایتن فنتهو الى نهایتکم، شما یک نهایتی دارید. ما الان به صورت بلوغوه هستیم. این استعداد ها به فعل برسد خیلی کار دارد. بریم دو آخر. انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. خیلی قابلیت انسان دارد ولی فعلا قابلیتش رددناه اسفل سافلین، خیلی ضعیفیم ما. این لکم نهای، شما این نیستید، یه چیز دیگه میتونید باشید. فهمتهو الى نهایتکم، برید تا اون آخرش. و این نرکم علما فهتدو به علمکم، و برای شما یک شاخص هست، یک الگو هست که نور میده. راه رو عوضی ندید، این راهی نیست که رفته باشن. وقتی راهی رو نرفتید و بلد نیستی به بی آدرسید، نمیتونید بدون شاخص و بدون نور برید، بدون اون پرچمش برید. لذا این راه حتما الگو میخواهد، حتما پیر راه میخواهد، حتما امام باید داشته باشید. میگه که ابلهه ابن رائش از پادشاهان یمن بود. بعد اول کسی که یک مناره درست کرد و مشعلی روش گذاشت او بود. گفت ما میریم جنگ، توی بیابان ها سرگردانند. اونجا یک مشعل گذاشته بود، میگفت برای که راه رو گم نکنید همون مشعل رو ببینید و بیایید. بعد از اون بعد کلمه این که خب حالا یک علمی هست برای هدایت مطرح شد. حسن فرمود ببینید این راهی نیست که علا یالن خیلی واضح باشد همه رفته باشند. این لکم علم ها یک شاخصی برای شما هست، تحت دور راه بیابید، هدایت بگیرید با همین علمی که داشت. باید ما ایمان داشته باشیم. در همون نامه 45 عثمان بن حنیف دارد لکل امام مأمومن امامون یختدی به و یستدی و به نوره. هر مأمومی یک امامی دارد بهش اقتدا کند و از نور او پرتو بگیرد. پس این راهی که میگوییم اقدام کنید به هدف برسید، به قیامت برسانید، خب چطوری؟ هدف ها چطوری بفهمیم؟ روش ها چطوری داشته باشیم؟ چطوری به قیامت منتهی می شود؟ ورع یعنی چی؟ همه اینها رو باید امام براتون مشخص کند. یک اصطلاحات خاصی در مسیر باید معنی بشه. وین الاسلام غایه فانتهوا الى غایته، برای اسلام هم یک هدفی است، بروید تا اون هدفش. مسلمانی اگر به این است که یک شهادت اینه بگیم، گاهیم یک نماز بخوانیم، این خاصیتش اینه که طرف نجس نباشد و در قبرستان مسلمین دفنش کنن. این هدف نیست که، هدف همین است. این همه ادیان آمد و انبیا آمدند و ختم رسولش حضرت محمد صلی الله علیه بود و اسلام آمد که نجس نباشد، طرف تو قبرستان مسلمین دفنش کنند. این نیست هدف. حضرت می فرماید لبد تلوکان لیبکم الفارس من بنی فراس ابن غن، ای کاش شماها رو نداشتم، هزار دلاوه از قبیله بنی فراس می داشتم، خونه مسلمان بودم، به چه درد می خورم؟ یا اشباه رجال ولا رجال، شما شبه مردید، مرد نیستید، در جای دیگر درد، کاش بین من و شما فاصله ها بود، اینا مسلمانه، این به چه درد می خورم؟ در اسلام هدفیست، برید تو اون پایانش. و خروجو الالله مما افترض علیکم من حقه و بین لکم من وظائفه، و خارج بشید از وضعیتی که دارید، برید به سوی خدا، از اون چیزهایی که به شما واجب کرده، حق الهی را و بیان کرده برای شما، وظائف الهی را، شما وظیفه دارید، حقوقی به گردن شما هست، اینا رو رعایت بکنید تا اون اهداف برسید. در حکمت 120 حضرت دارد من چنان اسلام را برای شما تعریف کنم که هیچ کی تعریف نکرده باشد. برید اون رو یاد بگیرید. اگر میخواییم به نهایت و هدف اسلام برسیم اون است. اونجا دارد الاسلام و تسلیم، آدمی که میگه من مسلمانه تسلیم میشه، تسلیم ما که قبول نداریم که هر کار دلمون بخواد میکنیم که، بعد دارد و تسلیم و حوال یقین، تا یقین نکنی تسلیم نمیشید. همجرد آخر به حکمت 120 مراجعه کنید، اونجا شعرش گفته شده. یک هدفی هست از اسلام که این هدفشو تو یقین باید پیدا کرد. خوب باز این رد یقین تقویت میشود با 4 ستون. به حکمت 30 مراجعه کنید، ولی یقین و علی اربعه دائم. یک هدفی از اسلام هست، برید دنبال این هدف. خب حالا هر کی در این مسیر باشید دیگه، حالا هر کسی تا یک جایی میتونه پیش برود. انا شاهدون لکم و حجیجون یوم القیامه انکم، من شاهد شما هستم. وجود علی علیه السلام به نحوی است که در دنیا و آخرت شاهده، میبیند، میفهمد، همه همینطوری هستن. حضرت خضر هم میتونست روایت از شما نام حضرت خضر بردید، یادش کردید، اون اشراف پیدا میکند، سلامش بدهید. ائمه هم همینطور هستن، شما با امامان سلام حضوری میدید، السلام علیکم و عبدالله. اینا یک شهودی درشون، یک شاهد بودنی درشون هست. قرآن هم میفرماید اعملوا قل اعملوا، بگوید هر کار دلتون میخواد بکنید. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، خدا میبیند، رسول خدا میبیند، مؤمنی امامان میبیند. و ستردون الی عالم الغیب و شهاده، شما به اون عالم دیگر میروید که دیگه اونجا پنهان کاری معنا ندارد، همه چیز روست. فینبئکم بما کنتم تعملون، همین امامان به شما میگن شما این کارا رو کردید. انا شاهدون لکم، من شاهدم، شما فکر نکنید به چهره که میتونید بازی بکنید. و حجیجون یوم القیامت انکم، در دنیا همینطور، در دنیا شاهدن، در آخرت شاهدن، این قرآن که داره شاهدن. تاریخ رو هم، نکته تاریخی رو بگیم، اسبغ ابن نباته میگه میخواستیم از کوفه به مدائن بریم، خلاصه یک چند نفری جدا شدن، عمرو ابن حریث با 7 نفر دیگر در یک منطقه رسیدن، روز چهارشنبه بود، اونجا نشسته بودن دور هم دیگر، یک سوسماری آمد، بعد یکی دستشو برد طرف سوسمار، گفت بیاید با امیر مؤمنان بیعت بکنیم، همه خندیدن. بعد میگه وقتی رسیدیم نزد حضرت علیه السلام، داشت حضرت صحبت میکرد، حضرت فرمودن که خداوند بفرماد یا منت او کل اوناسن به امامه هم. هر کسی رو ما به امام با امامش محشورش میکنیم به روزی. و من بگم بهتون 8 نفر در همین جمع هستند که امامشون سوسمار است. بعد فرمودن خب اگر بخوام اسمشونم بگم میگم که من دیدم که عمرو ابن حریص از فقه ابن نواته میگه عمرو ابن حریص رو دیدم میلرزید، وحشتش گرفته بود. انا شاهد لکم و حجیج و یوم القیامتی انکم. حجیج یعنی مدافع، حجیج و انکم یعنی مدافع شما هستم، روز قیامت من از شما دفاع خواهم کرد. شما خطبه 24 رو نگاه کنید، اونجا حضرت دارد که لامری ما علیه من قتال من خالف الحق و خابت الغیم من ادهان ولا ایهان. من اهل سازشکاری نیستم، با باطل مبارزه میکنم. اونجا دارد که فر رو الالله من الله، به سوی خدا از خدا فرار کنید. و امضو فلذی نهجه لکم، در مسیری که خدا براتون مشخص کرده بروید تا به اینجا میرسد. فعلیون رامنون لفلجکم آجلا ان لم تمنهوه آجلا. من ضمانت میکنم، من قیامت شما را ضمانت خواهم کرد. نهجیج یوم القیامت انکم، من دفاع از شما میکنم روز قیامت. بله، روایت است که روز قیامت که میشود ندا میکنند که هر کسی با امام خودش راه بیفته بیاد. در تفسیر همین یوم ندعو کل اناس به امام، امام دست، هر کسی رو با امامش میخوانیم. در قیامت ندا میکنند لیقم ابوبکر و شیعتو و عمر و شیعتو و عثمان و شیعتو و علی و شیعتو. ابوبکر با شیعیانش بیان، عمر بیاد با شیعیانش، عثمان بیاد، علی بیاد. من دفاع میکنم از شما، اون که شیعه علی باشد در مسیر حضرت باشد دفاع میکنه حضرت ازش. علاوه ان القدر السابق قد وقع و القضاء الماضی قد تولى. بدانید یه قضا و قدر، قدر یه سری تقدیرات و محاسباتی میشود، قضا هم حتمیتی میشود. مثل یه برنامه میچینن، اول نقشه شو محاسبه میکنن، بعدم اجرایش رو حتمی میکنم. این مسئله باید میشود، ابوبکر بیاد، عمر بیاد، عثمان بیاد، حالا حضرت علی علیه السلام بیاد. در هر صورت دشمنان هم سرباز خدا هستند، همه چی سرباز خداست. از این چرخه و صحنه که خدا مشخص کرده بیرون نیستن. باید بیان، ابوبکر بیاد، عمر بیاد، عثمان بیاد، علی هم بیاد که بفهمن حکومت علی با بقیه فرق میکنند. امام زمان را اگر حجت مینامند روایت داریم، برای که حالا هر کسی بیاد حکومتی بکنه در که مدعی است. بعد امام زمان بیاد فهمد ببینید نتونستید بی خودی حرف میزدید که حجتی بر اونها باشد. این آنچه پیش آمده محاسبات الهی و تقدیر الهی بوده است و بعدم قضا و حتمیت الهی پیش آمده. کم کم ابوبکر آمد، عمر آمد، عثمان آمد، حالا علی علیه السلام آمده، حتی اتفاقات بعدی هم میفتن، جنگ ها، اینا قضا و قدر هاییست. حتی نه به من جبرآور نیست، من از هر کار بکنید از در نهایت به نفع اسلام است، تو علم خدا هستش. نه توضیحش قضا و قدر در علم، به علم خدا برمیگردد، علم دارد به مقدار، علم دارد به حتمیت. این القدر از سابق، این محاسبات قبلی قد وقع اتفاق افتاد. و القضاء الماضی، و اون قضا و قضایی که حتما باید بشه قد تولد، مرحله به مرحله پیش آمد. و اینی متکلمون به عدت الله، به عدت الله به حجته، من وعده الهی رو به شما بگویم و حجت الهی رو به شما بگویم که چی که ان الذین، که خدا فرمود ان الذین قالوا. ببینید یه آیه رو حضرت اینجا میاره که دی که ادعا میکنن رب ما خداست، ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این آیه رو میخونن. فرمود حالا که من آمدم این آیه رو میخوام براتون بخونم، یه وعده است که ادعا گفتن رب ما خداست، استقامت هم ورزیدن، ملائک به اونها نازل میشن که ترس و نگرانی بر شما نباشد، اشارت به بهش. این آیه رو میخونن، چه ارتباطی داره؟ حکومت علی علیه السلام حکومت عدالت خواهی، استقامت، مبارزه، حریت، پاکیست. نمیتونیم بگیم که خدای آیه رو گفته ما پس هیچ کار نمی کنیم. ما هم زمین سازی باید بکنیم علی حاله، ما هم وظیفه داریم. حالا من آمدم قضا و تقدیر به اینجا برنامه رو کشوند و من به شما این وعده الهی و حجت الهی را میگویم که خدا فرمود ان الذین قالوا ربنا الله، آنان که گفتن رب ما خداست، ثم استقاموا، بعد استقامت ورزیدن. شما جهاد اصغر رو نگاه کنید و جهاد اکبر رو، هم جهاد اصغر صبر و مقاومت میخواهد و بعد آرامش هم میاد، هم جهاد اکبر هم اینطوریست. کسانی که گفتن رب ما خداست و استقامت ورزیدن، تتنزل علیهم الملائکه، ملائک به اونها نازل میشوند که نترسید و نگران نباشید و غم نداشته باشید و بشارت به بهشتی که وعده داده شده اید. خب لکل امت رهبانیه و رهبانیه تو امتی جهاد. حضرت رسول فرمود هر امتی رهبانیتی داشته، رهبانیت من جهاد است. اونه که اهل جهاد باشند، حالا جهاد اکبر جهاد اصغر، ملائک اونها نازل می شود. حالا یا میبینن ملک را، اینو مرحله مرحله است، یا اون باورهایی که بهشون داده میشه، الهامات شدید که بهشون داده میشه، اونا نسوی ملک هست، چون نسبی هستن افراد. در هر صورت به مراحلی باید برسن ببینید نرسیدن، لذا اون ارتباطاتشون با ملک ممکنه ضعیفتر و قویتر باشد. خدا هم فرمود کسانی که بگوین رب ما خداست و استقامت کنن، ملائک می آید آرامش بهشون میدن، بشارت بهش بهشون میدن. این هم در جهاد اصغر است، هم در جهاد اکبر. همی دنیا نمی ترسن، برای چه بترسن؟ این اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نمی ترسن، چیزی از دست نمی دن، چیزی ندارن از دست بدن، ترس ندارد، نگرانی ندارد. یکم بحث مرگ است، وقت مرگم همینطور. وقتی از حضرت رسول پرسیدن چی جریان، این آیه فرمود طرف همش نگران من آخرش چطوری میمیرم، نگرانی رو باید داشته باشم. اون لحظه آخر ملائک من چرا نگران هستی؟ که من نمیدونم آخرم چه میشه، من نمیدونم بچه هم چه میشه. بعد اوناست که بهشون بشارت میدن، آرامش بهشون میدن. علی علیه السلام اگر به حاکمیت میرسد اینا رو باید اجرا کنه، هم مردم رو حر و آزاد تربیت کنه، هم پاک، هم عاقبت به خیر، هم آرامش بهشون بده. حکومت علی حکومت آرامشه، هم در این دنیا، هم از نظر روحی، هم از نظر جسمی. دارد که لابل ناس من امیرن بر او فاجر، باید یک امیری باشد یا خوب یا بد، اما اگر امیر خوب باشد یا امر فی امرتی المؤمن، آدمای خوب سر کار میاد، مؤمنین سر کار میاد. لیتمتع و فی الکافر، حتی کافر هم بذار راحت زندگی کن. حکومت علوی حکومت آرامش است، از نظر جسمی، از نظر روحی، از هر نظر. لذا حضرت دارد که حالا که من آمدم این وعده رو بهتون میدم. وقد قلتم ربنا الله، شما که گفتید رب ما خداست، شما همتون موحدید، خب گفتید، بقیه شم بیاد دیگه. ولی خب در حکومت غیر علوی اینطوری نیستش. فاستقیموا علی کتابه و علی منهاج امره و علی طریقت صالح من عباده. ببینید این مسیر که انسان بخواد یک مسیر رو بره که آرامش براش بیاد، ملائک براش بیان، این مسیر روش داره، این مسیر الگو لازم داره، این مسیر دستورالعمل داره. این طوری نیست که آدم بگه نه من از این راه میرم، بگه عرفان نوظهوری درست کند، نه من سلیقم اینه که از این طرف برم، نمیشه. یا من قبول ندارم حرفای شما رو. کی هست که بگه من از حضرت علی قبول؟ تو کی هستی که میخوای بگی من قبول دارم یا ندارم؟ علی علیه السلام مسیر را میداند. خود به اشعار را بخوانید، در بحث ملائک چه میگوید حضرت؟ جو چهار جلسه فقط بحث ملک اونجا مطرح شده گفتیم، خطبه یکش همینطور. خب کی میخواد این مسیر رو بگه؟ حال طرف بیا نه من آرامش میخوام، من حزن نباشد، خوف نباشد، با ملائک در ارتباط باشم، هر کار دلم بخواد میکنم، مسیر خلافی که حضرت علی گفته میرم، روش خودم رو میرم. نه اینطوری نیستش. قد قلتم ربون الله، شما گفتی رب ما الله، خب فستقیم الله کتابه، استقامت داشته باشید، درست برید طبق کتابش، طبق روش دستور الهی، و علی طریقت صالحت من عباده، روش عباده صالح، روش خوب صالح، این الگو. از این مسیر کتاب میخواهد، روش میخواهد، الگو میخواهد. پس بنابراین اگر ما میخواهیم این مسیر رو بریم، بدون امام که نمیشه، بدون دستور عمل که نمیشه. بله، از حضرت رسول صلی الله علیه و آله پرسیدن همین آیه رو یک مقدار توضیح بدید، که ان الذين قالوا ربنا ربنا لا ثم استقام. حضرت فرمود که قد قال ها ناسون ثم کفر اکثر، و خیلی ها گفتن ربنا الله، ولی خب کافر هم شدن بعدش. او کیه که تو آخر بره؟ اون مهمه. در خطبه 231 دارید، فمن الایمان ایمان ما یکون ثابتا مستقلا فی القلوب. بعضی ایمان ها استقرار یافته است تا قیامت هست، تا لحظه مرگ هست با انسان، بعضی هم نه آریه ایست پس میگیرند. شما که گفتید ربنا الله پاش بیستید، یعنی ایمان ثابت داشته باشید. ملائک به شما نازل میشوند، ترس و نگرانی نداشته باشید، یعنی برید تو مسیر اولیاء الهی باشید. الا این اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که در حکمت 424 بحث اولیاء الهی رو مطرح کرده است که اولیاء الهی چطوری هستن. این اولیاء الله هم الذین نظروا الی باطن الدنیا اذا نظر الناس الی ظاهرها، اینا به باطن ها توجه دارند. همه مردم درگیر ظواهرن، اینا دنبال باطن ها هستند. و اشتغلوا به عاجله های و اشتغل الناس به عاجله ها، این خود اینها خودش بحث جداگانه است. به حکمت 424 مراجعه کنید، اونجا شرحش گفته شده است. پس شما که گفتی ربون الله یه گفته بود، اما ادامهش بدید که یک ایمان مستقری داشته باشید، ادامهش بدید تا بحث اولیاء الهی بیایید که لا خوفون ولا هم یحزنون، به اون مراحل برسید. این ها باید خودش نسبی است. اولیاء الهی همشون که برابر نیستن، بعضی ضعیفتن هم، بعضی قویتن هم. پس در توضیح این فراز از سخن حضرت علیه السلام، هم بحث ایمان رو کار کنید که خطبه 231 باشد، یا المؤمن به شروفی بچه اون باشد، حکمت سی باشد، هم بحث اولیاء الهی رو کار کنید که 424 باشد. ثم لا تمرقوا منها ولا تبتدعوا فيها ولا تخالفوا عنها. این مسیر سیر و سلوک و ایمانی که به آخر برسد و ملک نازل بشود، این مسیر کجروی و سلیقگی و مسیر خلاف نیست. ما خیلی ها میبینیم کج میرن، سلیقگی عمل میکنن، خلافن از این ادعاها میکنن، به خود میگن. ثم لا تمرقوا، خارج نشید از این مسیر. ولا تبتدعوا فیها، سلیقگی و نوآوری نرید اینجا. کی هستیم ما که بخوایم اینجا حرفی برای گفتن داشته باشیم؟ کلن نوآوری مال شخصی که متخصص باشد. طرف هیچ بلد نیست از مکانیک، میخواد حرف نو بزنه. این بحثای سر و سوری که بلد نیستن نوآوری میخوان بکنن، سلیقه ما حرف بزنن. ذات و خالف یا خلاف توی مسیر نرید. که اگر یک کسی دیدید این طوریه، سلیقگی و خلاف و شعب روی، اینها هیچ کدوم به علی علیه السلام ربطی ندارد، هیچ کدوم به این مسیری که ما میگیم ربطی ندارد. فان اهل المروق منقطع به من الله یوم القیامه، همه اینا را اهل مروق حساب کرد. اول فرمود لا تمروقوا، خارج نشید، نوآوری نکنید، خلاف نباشید، بعد دارد اهل مروق همه را یک حساب کرد. اینا همش از اینا هستن که از سفر ماندند، اینا که از مسیر خارج شدند. کسی که میگه در مسیره و به هر دلیلی از سفر باز میماند، راه و عوضی میره، زاد و راهش تموم میشه، بهش میگن آقا منقطع اون به شد. در لغت جوری میگن فان اهل المروق منقطع اون به، اونهایی که کجروی سلیقگی خلافن به اسم عرفان هم اگر باشد نخیر، منقطع اون به، این سفر رو نرفتند. یوم القیامه معلوم میشه این سفری که ما گیم باید بره تا به قیامت. این مسیری که کسی میره یک مسیری است که به عوالمی اصلا سر میکند، که به باطنی راه پیدا میکند. اونجا معلوم میشه نه آن همش تو توهمات رفتند. پس خلاصه بحث امروز بحث عمل بود، یک عملی که در دنیا و آخرت ارزش داشته باشد، عمل مندگار، هدفدار، با آرامشی که با ملکوت و ملائک همراه باشد و به انسان سفرهایی رو در این مسیر داشته باشد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.